نام خدایی که برکت رو در حرکت ما قرار داد. به حرکت سلام کن.
یه سلام گرم و صمیمی به شما آرادی های عزیزم، شمایی که سلام منو دارید از رادیو آراد. صبح اول هفتهتون بخیر، الهی که شور و زندگی در هفتهتون جریان پیدا کنه.
زندگیمون رو برای مسیر ثروت روی موج آراد تنظیم کنیم. در رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت.
صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور از دریچه سلام. گوش کن، در نبض کودکانه صبح این راز حرکت است که می نوازد. به این حرکت سلام کن.
سلام 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 عرض می کنم به شما آرادی های عزیز که از جای جای این مملکت پهناور با ما همراه شدین.
امیدوارم توی این صبح زیبای زمستونی، در این آغازین ساعت روز، دلتون شاد و لحظه هاتون پر از یاد خدا باشه. همین الان از خدا میخوام باران رحمت و برکت رو بر سر زندگی هاتون بباره.
و اما امروز چه خبر؟ امروز میخوایم در رادیو آراد همراه و همدل شما با برنامه های متفاوتی باشیم، مثل مسلابات، دمنوشکده، اتیکت های جذابیت، اقتصاد در نهج البلاغه و کلی آیتم جدید. با ما همراه باشید.
درجه هیجان میخوام تا آدرنالین خونم رو ببره بالا و یه حال بهتری داره دنیام، دلم اتفاقای خوب میخواد از همین حالا و
وقتی امید هست تو قلبم هرچی که میخوام و به دست میارم، واسه داشتن فرداهای بهتر بیشتر از همیشه انگیزه دارم. تو هم یا با من اینجا، هر حالت هستی که نقطه یه جوشه، با حس خوب با انرژی میتونه همه یه دنیا زیر و روشه. تو هم یا با من اینجا، هر حالت هستی که نقطه یه جوشه، با حس خوب با انرژی میتونه همه یه دنیا زیر و روشه. همه ی آدم های دنیا رو میخوام، پر از انرژیه تموم کارام و تموم حرفام.
گاهی فقط باید غصه ها رو پشت سر بذاری واسه خوشی، اگه دلت بخواد میشه بهونه داری. بیا با من اینجا، حرارت نزدیک نقطه ی جوشه، با حس خوب با انرژی میتونه همه ی دنیا زیر و روشه. تو هم بیا با من اینجا، حرارت نزدیک نقطه ی جوشه، با حس خوب با انرژی میتونه همه ی دنیا زیر و روشه.
ممنون از همراهی شما خوبان. و اما بخش اقتصاد در نهج البلاغه، بخشی که از امروز به رادیو ما اضافه میشه و به سیاست‌های اقتصادی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میپردازیم.
انسان رودی است که از کوهسار نیاز سرچشمه میگیرد. جوش و خروش این رود از نیازهایی است که خداوند متعال در او به ودیعت گذاشته است. تصور انسان بدون نیاز تصور سکوت و آرامش مرگباری است که هیچ جنبش و حرکتی در آن به چشم نمی خورد و هیچ استعدادی هم در آن نمی شکفد، چرا که نیازها باعث بروز استعدادها و به فعلیت رساندن آنها می شود. در میان نیازهای گوناگون، خوراک، پوشاک و مسکن از جمله نیازهای اساسی است که با تأمین آن فعالیت‌های دیگر برای انسان امکان پذیر می شود. برآوردن این سه نیاز اساسی شبکه پیچیده و روابط گسترده‌ای را به وجود آورده که مجموع آن را اقتصاد می گویند. انسان از روزگاران پیشین تا کنون با هر دیدگاه و عقیده‌ای مجبور بوده است که تلاش‌های اقتصادی و روابط سازمانیافته و منظم اقتصادی را اهمیت بدهد. انسان مادی و دنیاگرا برای رفاه و عیش و نوش بهتر و انسان الهی برای آباد کردن مزرعه آخرت و آرامش خاطر برای ادامه حیات و عبادت به مسائل اقتصادی توجه کرده است. از این رو است که بی تردید می توان گفت در طول تاریخ هر جامعه‌ای هرچند محدود و کوچک بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را در راه مسائل اقتصادی صرف کرده و می کند. اسلام هم از آنجا که دین جامع و کاملی است به مسائل اقتصادی بسیار اهمیت داده است. همانطور که در سوره نساء آیه 5 می‌فرماید اموالتان را که خدا قوام زندگی شما ساخته است به دست بیخردان ندهید. در سنت پیامبر صلی الله هم دستورات حیات بخش و زندگی آفرینی در خصوص اقتصاد و تجارت دیده می‌شود که کتاب‌های روایی شیعه و سنی مشهون از این دستورات رسول گرامی اسلام صلی الله است. در معارف علوی نیز اقتصاد و تجارت جایگاه ویژه‌ای دارد. امام علی علیه السلام در ادامه سیره پیامبر صلی الله کسب و کار و تجارت را تشویق می‌کرد، به طوری که می‌فرمود تجارت کنید خدا به شما برکت دهد. همانا از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود روزی 10 جزء دارد که 9 جزء آن در تجارت است و 1 جزء آن در بقیه کارهاست. اصول و سیاست‌های اقتصادی امام علی علیه السلام بر 6 محور استوار است: عمران و آبادی کشور، جلوگیری از رشد انگل‌های اقتصادی، امنیت اقتصادی، رعایت حقوق محرومان، ریشه‌یابی علل تنگناهای اقتصادی و فرد و اقتصاد. عمران و آبادی کشور یکی دیگه از اصول کلی در برنامه ریزی اقتصادی امام علی علیه السلام است که توجه به آبادانی کشور و رونق دادن به کسب و کار در آن وجود دارد. ایشان در نامه 53 نهج البلاغه می فرمایند چرا که تمام مردم جیره خوار مالیات و پرداخت کنندگان آن هستند، باید اندیشت در آبادی زمین از تدبیرت در جمع آوری مالیات بیشتر باشد، زیرا مالیات جز با آباد کردن زمین به دست نمی آید و هر کس بخواهد منهای آباد نمودن مالیات بگیرد شهرها را خراب کرده و بندگان خدا را به هلاکت انداخته و حکمتش جز اندک زمانی باقی نخواهد ماند. و در ادامه ایشان می فرمایند چه این که بر مملکت آباد آنچه را بار کنی تحمل کشیدنش را دارد و علت خرابی زمین بیچیزی و تنگ دستی اهل آن زمین است. و فقر و نداری آنان ناشی از زرندوزی والیان و بدگمانی آنان به بقای حکومت و کم بهره‌گیری آنان از عبرت‌ها و پندهاست. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه بودین. دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه کنید.
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، منظور از زندگی سالم وضعیتیه که فرد از نظر جسمی، روحی و اجتماعی در سلامت کامل باشد. به بیان دیگه، تمامی اقدامات، مراحل و فعالیت‌هایی که انسان برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی خودش انجام میده، تعریف حقیقی زندگی سالم هستش. به خصوص برای شما آرادی‌ها و تاجران عزیز که سبک زندگیتون باید از همه جوامع متفاوت باشه. برنامه سبک زندگی رو با اجرای همکار خوبمون همراهی کنید.
به نام خدایی که برکت رو در حرکت ما قرار داده، به سبک زندگی امروز خیلی خیلی خوش اومدیم. در مورد سبک تغذیه صحبت کردیم و سوپرفودهای طبیعی که به معنای واقعی برای سلامتی مفیدن. خوراکی‌های زیادی وجود دارن که هم سالم و هم خوشمزن. اگه بشقابمون رو با میوه‌ها، سبزیجات، گوشت با کیفیت و غذاهای کامل پر کنیم، وعده‌های رنگارنگ، هیجان‌انگیز و سالم خواهیم داشت. امروز چند تا سوپرفود طبیعی دیگه با ارزش غذایی بالا که واقعاً برای سلامتی مفیدن رو خدمتتون میگیم. توصیه میکنیم خواص این مواد خوراکی مفید رو بشناسید و از اونها در رژیم غذایی خودتون استفاده کنید. در مورد میوه ها که در صدر لیست غذاهای سالم قرار دارن صحبت کردیم. در مورد گوشت و مواد پروتئینی که یکی از مقوی ترین منابع در لیست غذاهای سالمن صحبت کردیم. مغز و دانه ها که مقوی با مصرف ساده هستن. و امروز سیفی و سبزیجات از مواد غذایی مهم در لیست غذاهای ضروری. سبزیجات در لیست غذاهای سالم به عنوان یکی از منابع اصلی برای دریافت مواد غذایی مورد نیاز بدن محسوب میشن. تنوعشون خیلیه، پس بهتر چند نوع مختلف از اون رو در طول روز مصرف کنیم. مارچوبه یکی از سبزیجات خوشمزه که در کشورهای غربی محبوبیت بیشتری داره. کربوهیدرات و کالری اون پایینه و میزان خوبی ویتامین کا داره. فلفل دلمه در رنگ‌های مختلف زرد، قرمز و سبز وجود داره. ترد و شیرینه و منبع خوبی برای دریافت ویتامین سی و آنتی اکسیدان به شمار میره. بروکلی از خانواده کلم هاست و مصرفش هم به صورت پخته هم خام مفیده. هویج یه ریشه خوشمزه، شیرین و فوق‌العاده ترده. گل کلم یکی از اعضای خانواده کلمه که با استفاده از اون غذای خیلی خوشمزه و سالمی میشه تهیه کرد. جایگزینی خوبی برای بسیاری از غذاهای ناسالمه. سیر یکی از پرخاصیت ترین خوراکی های روی زمینه. خواص بیشماری داره. در تقویت سیستم ایمنی بدن موثره. سبزیجات بعدی کلمکالی. این نوع کلم به دلیل وجود میزان زیادی فیبر، ویتامین سی، ویتامین کا بسیار محبوبه. و کرفس، گوجه فرنگی و پیاز. سبزیجات دیگه هم هستن که برای ما مفیدن، مثل کنگر فرنگی، کلم بروکسل، کلم سفید، کاهو، قارچ، تروب، سوئیس چارد، کدو سبز، کدو حلوایی، تره فرنگی، همه اینا. و لیست غذاهای سالم بدون ماهی نمیشه. ماهی و غذاهای دریایی سرشار از مواد غذایی مفید برای بدن ما. سالمون رو دیروز گفتیم. ساردین، ماهی های کوچیک و روغنی که ارزش غذایی خوبی دارن. اما بین مردم خیلی محبوب نیستن. ساردین مواد معدنی مثل آهن و پتاسیم، فسفر و کلسیم داره. میگو هم خانواده با سخت‌پوستانی مثل خرچنگ و شاه میگو. چربی و کالری زیادی نداره اما پروتئین بالایی داره. و قزلالا یکی دیگه از محبوب ترین و خوشمزه ترین ماهی هایی که راحته و اکثر افراد طعمش رو دوست دارن. غلات، برنج قهوه‌ای. توی سالهای اخیر غلات کمی بدنام شدن ولی برخی از اونها خیلی مفیدن. البته اینو بدونید، غلات کربوهیدرات بالایی دارن. مصرفش به کسانی که رژیم غذایی کم کربوهیدرات دارن زیاد پیشنهاد نمیشه. برنج قهوه‌ای یکی از محبوب ترین غلات و بخش اصلی رژیم غذایی بیش از نیمی از افراد کره زمینه. جوی دوسر و کینووا که معرفی کردم و نانها، با نان زندگی سالمی داشته باشید. خیلی از افراد نان سفید مصرف میکنن که به شدت فراوری شده. با توجه به اینکه برای نان گزینه‌های مختلفی وجود داره، ممکن انتخاب کردن نون سالم برای کسانی که قصد دارن سالم‌تر زندگی کنن پیچیده باشه. نان چند غله، سالم‌ترین نوع نان که بتونیم بخریم، خرید نان چند غله است. نان چند غله یا نان کامل با استفاده از چند نوع غلات ارگانیک و کامل تهیه شده. و حبوبات یکی دیگه از گروه ها در لیست غذاهای سالم که شاید منصفانه دربارشون قضاوت نکنیم حبوباته، مثل لوبیا سبز، لوبیا قرمز، عدس و لبنیات ضروری در لیست غذاهای سالم، مثل پنیر، پنیر لیقوان، پنیر تبریزی و انواع پنیرهای دیگه، شیر، ماست و انواع کره. روغن ها مفید و سالم. بسیاری از چربی ها و روغن ها از جمله از اونایی که منبع چربی های اشباع شده هستند در گذشته موزه شناخته می شدن اما امروزه به عنوان خوراکی های مفید شناخته می شن، مثل روغن نارگیل برای درمان آلزایمر مفیده. روغن زیتون فرابکر یا خالص یکی از سالم ترین و مفید ترین روغن های گیاهی. و انواع سیب زمینی، ماده غذای خوشمزه و سالم که میشه سیب زمینی و سیب زمینی شیرین. سایر مواد خوراکی مثل سرکه سیب به کاهش قند خون و کاهش وزن کمک میکنه. شکلات تلخ یکی از مقوی ترین منابع آنتی اکسیدان روی زمینه. و کلام آخر، اگر قصد ایجاد یه تغییر کوچیک یا حتی بزرگ توی رژیم غذایی و سبک تغذیه‌تون دارید، اضافه کردن این سوپرفودها به وعده‌های غذایی کار ساده‌ایه. خیلی از خوراکی‌هایی که در لیست غذاهای سالم از اونها نام بردیم، نه تنها خوراکی‌های خوبی‌اند، بلکه سرشار از آنتی‌اکسیدان و ویتامینن. حتی برخی از اونها میتونن به کاهش وزن کمک کنن. پس برای به چالش کشیدن ذائقه خودتون و امتحان کردن خوراکی جدید تردید نکنید. سبک تغذیه‌تون سبک تاجربارانه باشه. ممنون از همراهیتون در این بخش.
ای دل قافل 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 چی کار کردی تو باده؟
نشون به اون نشونی خوب نشونی میکشونی دلو هر جا بخوای. تو دل رو بایی کاش یه جوری میشد که بتونی با دلم را بیای. اگه من حرف حرف خودمه از ترسه که همه دنبال تنین رو بتم چش نخوره، سوی این شهر شلوغ آدم بد خیلی پره. ای دل غافل چی کار کردی تو با دل که دیگه عقلم و کامل دادم از دست؟ ای دل غافل به کش منت عشقو بفهمون به دلش تو یه چیزی تست، یه چیزی تست. یکی دونم تویی، چراغ خونم تویی، غیر از خودتو ولش کن ولش کن. طرف ثابت منم، از تو خرابت منم، هر کی اومد دکه کش کن و ایدکش کن. خندید خندید دلم از جوری تنگی دیگه دست خودم نیست. اگه فهمی اگه فهمی ای دل غافل چی کار کردی تو با دل که دیگه عقلم و کامل دادم از دست. ای دل غافل به کش منت عشق و بفهمون به دلش تو یه چیزی تست یه چیزی تست. ای دل غافل چی کار کردی تو با دل که دیگه عقلم و کامل دادم از دست. ای دل غافل به کش منت عشق و بفهمون به دلش تو یه چیزی تر.
سخنی را که یک سال برای اثباتش عمر شود تلف بهتر است نگویی. مثل آباد تقدیم حضور پرمهرتون.
با سلام به مثل آباد امروز خوش آمدید. مثل امروز سخنی را که یک سال برای اثباتش عمر تلف شود بهتر است نگویی. خبر خیلی زود در کوچه ها و محله های شهر پیچید. هر کس او را می شناخت از ماجرای آن روز هم خبردار شده بود. عده‌ای که چشم دیدنش را نداشتند با دیدنش می خندیدند و مسخرش می کردند. بعضی ها به هم می گفتند او دروغگو نبوده و معلوم نیست چرا چنین دروغ بزرگی بر زبان آورده است. عده دیگر از ادعای او حیرت زده بودند اما حرفی نمی زدند و فقط با نگاه خودشان او را سرزنش می کردند. اما ماجرا از چه قرار بود؟ ماجرا چنین بود. چند روز پیش عده‌ای از بزرگان نزد حاکم جمع شدند و با هم گفتگو می کردند. در میان حرف و سخنهایی که گفته و شنیده می شد او هم سخنی بر زبان آورد و از مرغی عجیب حرف زد. مرغی که آتش می خورد. او این مرغ را در بیابان دور از شهر دیده بود. چنین مرغی را تا به حال هیچ کس ندیده بود و هیچ کس هم باور نمی کرد که مرغی آتشخوار وجود داشته باشد. عده‌ای که در مجلس حاکم جمع بودند به حرف او خندیدند و گفتند برای خودنمایی چنین دروغ بزرگی را می گویی؟ بعد هم او را دست انداخته و مسخره کردند. آن مرد برای خودش درد سر درست کرده بود، زیرا حکایت مرغ آتشخوار همان روز دهان به دهان در کوچه و خیابان پخش شد. چند روز بعد از این ماجرا هیچ کس هیچ نشانی از آن مرد در شهر ندید. مردم از خودشان پرسیدند او کجا رفته است؟ بعد هم نتیجه می گرفتند او تحمل زخم و زبان و سرزنش ها را نداشته و برای همیشه آن شهر و مردمش را ترک کرده است. یک سال گذشت. ماجرای آن مرد و داستان مرغ آتشخوار که تعریف کرده بود از یاد مردم بیرون رفته بود که یکی از روزها دوباره سر و کلش در شهر پیدا شد. اما تنها نبود. چه کسی یا کسانی همراهش بودند؟ هیچ آدمی با او نبود ولی با خودش حیوانی عجیب آورده بود. مرغی که بالا پر داشت اما راه می رفت و به شکل شتر بود. هیچ کدام از اهالی شهر تا آن روز چنین حیوان عجیبی ندیده بودند. آن مرد فردا همراه حیوان عجیب و غریب به دیدن حاکم رفت. حاکم چند دقیقه مات و مبهوت تماشای شترمرغ شد. بعد هم گفت زمان درازی است که تو را ندیدم. این دیگر چه مرغی است؟ مرد جواب داد آری یک سال است که من اینجا نبودم. این مرغ هم شترمرغ نام دارد. حاکم با نگرانی پرسید یک سال است که شهر و دیار خود را ترک کرده بودی؟ بگو بدانیم در این مدت یک سال کجا بودی یا چه می کردی؟ مرد به شترمرغی که قدش به اندازه یک آدم بود اشاره کرد و گفت حدود یک سال از آن زمان می گذرد. همان روزی که من در خانه شما بودم و حرف از یک مرغ عجیب و بزرگ بر زبان آورده بودم و گفتم مرغی دیدم که آتش خار است، آن روز هیچ کس حرفم را باور نکرد. بدتر از آن، ماجرا برای مردم کوچه و بازار فاش شد. وقتی چشم مردم به من افتاد، مسخره‌ام می‌کردند و مرا دروغگو می‌پنداشتند. مرد لحظه‌ای سکوت کرد و دست بر پشت شترمرغ کشید. وقتی دوباره سر بلند کرد، سخن خود را ادامه داد. من فکر کردم و دانستم که تنها چاره‌ای که برایم مانده این است که ادعای خود را ثابت کنم. برای همین بود که راه کوه و بیابان را در پیش گرفتم تا این مرغ آتشخوار را بیابم. حاکم سر جنباند و گفت: این همه مدت که پیش ما نمی آمدی دنبال این مرغ عجیب و غریب بودی؟ بله، یک سال دنبال یافتن همین مرغ بودم. عاقبت جوینده یابنده شد و من هم این مرغ را یافتم و اکنون آن را به حضورتان آوردم تا راستی سخن خود را اثبات کنم. حاکم بی آنکه حرفی بزند بلند شد و نزدیک شترمرغ آمد. بعد از اینکه خوب آن مرغ را برانداز کرد، نگاهی به مرد انداخت و گفت: تلاش تو برای اثبات راستگوییت شایسته است، اما اکنون ادعای سال پیش تو را تصدیق می کنیم. اما ای دوست دانا، نصیحتی را از من بپذیر. آن مرد سر پایین آورد و گفت: گوش جان به نصیحت امیر می سپارم. حاکم با آرامش گفت: دوست من، از این به بعد سخنی را بر زبان نیاور که برای اثبات آن یک سال از عمر عزیز خود را تلف کنی.
سلام و احترام خدمت همه دوستان عزیز ما و بازرگانان آرادی، تجار فعال کشور، تجار غیر آرادی و بازرگانانی که دوست دارن آرادی بشن و پیگیری میکنن به صورت تخصصی تحلیل محصولات صادراتی ایران رو. یکی از محصولات صادراتی ایران که اخیراً تو سالهای اخیر رشد خوبی داشته و با پیدا شدن بزرگترین معدن لیتیوم دنیا در همدان پیشبینی میشه در آینده رونق بسیار زیادی داشته باشه، باتری خودروه با کد HS850710. از زمانی که خودرو شخصی یا خودروهای عمومی با هندل و با چرخش دستی موتور روشن میشد، نزدیک به تقریبا یک قرن میگذره. یعنی از یک قرن پیش به این ور باتری های اسیدی نقش مهمی در صنایع اتومبیل سازی و موتورسیکلت داشتن. باتری های سرب اسیدی کاربردهای اصلی و متنوعی در سیستم های تامین برق اضطراری که بهش میگن UPS دارن. تجهیزات پزشکی و خودروهای برقی همیشه به این باتری ها در حالت اضطرار نیاز دارن. ببینید، در حال حاضر باتری های سرب اسیدی هم بیشترین تقاضا رو در بین تجهیزات ذخیره سازی انرژی باش روبروه. هنوز ما به تکنولوژی استفاده کامل از باتری های لیتیومی نرسیدیم، اما در ایران کاربرد اصلی باتری‌های اسیدی ما در راه اندازی خودرو و موتورسیکلته. به خاطر همینه که 60% از باتری‌های ما به این نوع باتری اختصاص داره. به دلیل دوران طولانی توسعه و تکنولوژی بالغ و با ثبات بازار، این باتری‌های اسیدی که این دوران طول کشیده به همین حالت مونده، ولی در حال حاضر در حال چرخش از به سمت یه تکنولوژی برتر هستن و یه مقداری الان بیشتر چالش باتری‌های خودرو بر سر قیمت و پایداری و ثبات قیمت باشه. خیلی جالبه بدونید که قبل از انقلاب در ایران فقط یک کارخونه باتری سازی وجود داشت، اونم باتری نیرو بود. حالا من نمیخوام تبلیغش بکنم، ولی در حال حاضر ما 20 کارخونه تولید انواع باتری خودرو در کشور داریم که فقط با بکارگیری 60% از این واحدا میتونیم کل بازار خودرو خودمون رو تامین بکنیم. استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی البته، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، گلستان و استان مرکزی استانهایی هستند که دارن باتری خود رو تولید میکنن. این صنعت با یک سرمایه 240 میلیون دلاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم توی کشور نزدیک به 40,000 شغل تولید کرده، ایجاد کرده و این موضوع مال زمانی که ما فقط 60% تولید اسم خودمون رو تولید میکنیم، یعنی حدود 9 میلیون عدد الان داریم تولید میکنیم. اما مجوزهایی که صادر شده در حدود 15 میلیون عدد باتری مجوز صادر شده، سازمان صنعت و معدن صادر کرده که تولید بشه و بازم تاکید کرده این سازمان که این تعداد تا 18 میلیون باتری هم قابل افزایشه، در حالی که ما الان 16 میلیون ماشین یا همون خودرو در حال گردش داریم. اگر در نظر بگیریم عمر متوسط یه باتری خودرو 20 ماهه، نیاز کشور در سال به 12 میلیون باتری برآورد میشه که ما الان فقط 9 تاشه داریم تولید میکنیم و تعداد زیادی هم از موادی رسمی و غیر رسمی و قاچاق متاسفانه باتری داره وارد کشور میشه. به حضور شما که ما صادر کننده باتری هم هستیم، علی‌رغم اینه که کم بود در کشور داریم. چرا؟ چون باتری یکی از اقلام پرمعامله در دنیاست. 8.5 میلیارد دلار در سال باتری خودرو مبادله میشه، یعنی تقریبا دو برابر ارزش کل معاملات فرش دستباف در دنیا. بزرگترین صادرکننده باتری در دنیا کشور چینه که 2.8 میلیارد دلار صادر میکنه، بعدش ایالات متحده است با 890 میلیون دلار، آلمان با 650 میلیون دلار، سنگاپور با 645 میلیون دلار، بلژیک با 530 میلیون دلار. بعد از این کشورها ژاپن، کره، مجارستان، کانادا، فرانسه، اسلوواکی، ایتالیا، مکزیک، ترکیه، انگلستان، لهستان، تایلند، استرالیا، امارات متحده عربی که بخش زیادی از محصولش از ایران میبره، سوئد، بلژیک، ویتنام کشورهایی هستن که دارن باتری تولید میکنن و باتری به حضور شما که صادر میکنن. اما خود امریکا که یکی از بزرگترین صادر کنندگان باتری، خودش هم بزرگترین وارد کننده هم هست. سالی 900 80 میلیون دلار باتری وارد میکنه. آلمان سالی 600 میلیون دلار وارد میکنه. هنگ کنگ سالی 450 میلیون دلار. بریتانیا 355 میلیون دلار و سنگاپور حدود 300 میلیون دلار کالا از این نوع باتری داره وارد میکنه. ببینید شرکت هایی که خودرو سازن حتما برای خودرو خودشون برای روز اول به باتری نیاز دارن. بنابراین کشورهایی که دارای صنعت خودرو هستند بیشترین واردات خودرو رو دارن و سعی میکنن بیشترین تولید رو داشته باشن. متاسفانه ایران در حال حاضر فقط به 5 کشور میتونه باتری صادر کنه: عراق، افغانستان، ترکمنستان، روسیه و سوریه. نه اینکه باتری ما استانداردش در حد استاندارد اروپا نیست و نه اینکه باتری ما کیفیتی کمتر از اونو داره، نه، در برخی برندها که من نمیتونم اسم بیارم ما جز 5 برند برتر دنیا توی باتری های اسیدی، سوربی اسیدی هستیم. ببخشید از که نمیتونم اسم بیارم، اما بازاریابی خوبی صورت نگرفته. ما رایزنهای بازرگانیمون مخصوصا در این بخش خیلی بد عمل کردن. من همواره تاکید میکنم روی نمایندگان تجاری آراد که حدوداً بالای الان نزدیک به 1300-400 نفر ما نماینده داریم و این نماینده ها میتونن بازاریابی خوبی در مورد این محصول انجام بدن. در حال حاضر چند تا کشور دنیا هستن که از ما تقاضای باتری دارن، ما باید ظرفیتمون رو افزایش بدیم تا بتونیم به اینا صادر بکنیم. کیا از ما باتری میخوان؟ خیلی جالبه، کشور 1,220,000,000 هند، سودان، اندونزی، برزیل، رومانی. خوب نگاه بکنید به این سه تا کشور، از پرجمعیت ترین کشورهای دنیا هند و اندونزی و برزیل. سودان هم کشور پرجمعیتی نسبتا در افریقا. رومانی، هلند، کره جنوبی، شیلی، آرژانتین، اوکراین، پرو و ویتنام دیگر کشورهایی هستند که دارن از ما تقاضای باتری سوری اسیدی میکنن. ما در سالهای آینده لیتیوم های کشف شده در معادن همدان و غیره رو میتونیم به باتری های پرقدرت خودرو تبدیل بکنیم و باور کنید ایران این پتانسیل رو داره که یکی از بزرگترین صادرکنندگان خودروهای هیبریدی و خودروهای برقی باشه و میتونه پیشتاز باشه در آلودگی زدایی و میتونه پیشگام باشه در کنترل مواد زائدی که به گرم شدن کره زمین ختم میشه. امیدوارم از صحبت‌های امروز من استفاده کرده باشی. تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.
یه بخش جذاب دیگه برای شما به رادیو آراد اضافه شده به نام دانستنی ها. میتونه دانستنی های سلامتی باشه، تجاری باشه، علمی باشه، هر چیزی که شما رو مطلع کنه از چیزهای جدید. همراه ما باشید.
سلام، به دانستنی های امروز خوش اومدید. کلینیک های پزشکی آمازون احتمالاً برای تریاج بیماران به هوش مصنوعی مجهز می شوند. آمازون احتمالاً در حال آموزش یک مدل هوش مصنوعی برای کلینیک های پزشکی وان مدیکال است تا بیماران را از راه دور تریاج کند. آمازون در سال 2022 کلینیک های پزشکی وان مدیکال را به قیمت 3 میلیارد دلار خرید که از آن زمان کارکنان و بیماران آن از خدمات نه چندان مطلوب آمازون شکایت داشتند. حالا به نظر می رسد که این شرکت در حال آموزش یک مدل هوش مصنوعی است تا بیماران را از راه دور تریاج کند و میزان وخامت حال آنها را بسنجد. بر اساس گزارش واشنگتن پست از سال 2022 که آمازون مالک کلینیک های لورا هلس شد و آن را به وان مدیکال تغییر نام داد، تغییرات ساختاری بسیاری در آنها ایجاد شده است. چندی قبل آمازون صدها کارمند این کلینیک ها را اخراج کرد. کارمندان فعلی و سابق میگویند این نگرانی وجود دارد که این غول تجارت الکترونیک بیشتر از آن که به فکر بیماران باشد، کسب سود بیشتر را در اولویت خود قرار داده باشد. آمازون می‌خواهد این کلینیک‌ها بیشتر از آنکه به حضور بیماران محدود شوند، روی تشخیص از راه دور متمرکز باشند. حالا به نظر می‌رسد این شرکت در حال آموزش یک چت‌بات هوش مصنوعی برای تریاج بیماران است. این هوش مصنوعی پیام بیماران را تحلیل می‌کند و با توجه به درجه وخامت حال بیمار به آنها توصیه‌هایی می‌کند. آمازون هنوز تأکید نکرده است که از هوش مصنوعی برای تریاج استفاده می کند یا نه، اما اگر این موضوع صحت داشته باشد، نگرانی هایی از ورود این فناوری به تشخیص های پزشکی وجود خواهد داشت. بیش از این نیز رگولاتورهایی مانند سازمان غذا و داروی آمریکا از ورود هوش مصنوعی به فرایند تشخیص های پزشکی ابراز نگرانی کرده بودند. در حال حاضر پیام هایی که بیماران به مراکز وان مدیکال می فرستند به یک سیستم متمرکز به نام میژن کنترل هدایت می شوند. این سیستم یکی از تغییرات آمازون در این کلینیک است تا وان مدیکال را به یک کلینیک خودکار با کمترین نیروی انسانی تبدیل کند.
Yes.
سلام، وقت شما بخیر. با یک آپاراتی دیگه خدمتتون رسیدیم. فیلم‌های انگیزشی برای افرادی که دوست دارن موفقیت رو در تمامی بخش‌های زندگی خودشون لمس کنن ضروریه. شاید تا کنون متوجه شده باشید که با دیدن یک فیلم انگیزشی تا مدت‌ها خاطرات و صحنه‌های مهمش در ذهن شما ثبت میشه. شاید در کسب و کارتون با همون موقعیت‌های موجود در فیلم انگیزشی روبرو بشید و بتونید با الهام گرفتن از واکنش‌های موجود در فیلم مسائل خود رو به بهترین شکل حل کنید و کسب و کار خودتون رو پیش ببرید. فیلم رستگاری در شاوشنگ یکی از فیلم‌های انگیزشی عالی و البته قدیمیه، ولی باید بدونید که قدیمی بودن به هیچ وجه از انگیزشی و الهام بخش بودن اون کم نکرده. این فیلم حول محور امید پیش میره. در این فیلم یک سلسله اتفاقات سخت برای بازیگر اصلی فیلم اتفاق میفته، ولی اون همیشه امید رو در خودش زنده نگه میداره و زیبایی فیلم به همین نکته هستش. فیلم بعدی شلاق یکی از بهترین و جذابترین فیلم های انگیزشیه. در این فیلم میبینیم که شخصیت اصلی با یک استاد فوق‌العاده سختگیر روبرو است. کوچکترین خطایی میتونه این استاد رو به مرز جنون برسونه. شخصیت اصلی این فیلم علاقه شدیدی به موسیقی داره و میخواد در کنار یک استاد بزرگ موسیقی کار کنه. اون به آرزوی خودش میرسه و به تیم این استاد اضافه میشه، ولی این اضافه شدن تازه اول رنج و غصه است. فیلم شلاق به عنوان یک فیلم انگیزشی جدید میتونه یک درس بسیار مهم به ما بده. این درس اونه که رسیدن به اهداف و آرزوها کار ساده ای نیست. کسی که میخواد در زمینه‌ای که به اون علاقه داره موفق بشه، باید سختی‌ها و مشکلات فراوانی رو تحمل کنه. مهمترین درسی که این فیلم به ما میده، سماجت و پافشاری در مسیر موفقیته. از این که با یه قسمت دیگه از آپاراتی با ما همراه بودید، سپاسگزارم. یا علی بدر.
بخش جدید دیگه با موضوعیت زندگی نامه افراد موفق، مسیر پیشرفت بزرگان در بخش پرونده های سری.
خب یه چیزی میخواستم بهتون بگم. میخواید دلیل موفقیت موفق ترین افراد دنیا رو بدونید؟ میخواید بدونید چه ویژگی هایی باعث موفقیت استیو جابز، بیل گیتس، والت دیزنی، رالف لورون، دکتر شریعتی و و و و خیلی موفقای دیگه شد؟ ما توی سری پرونده های مرموز برنامه جدید امروز به در واقع کمی بیشتر از بیوگرافی افراد موفق و دلایل پیروزی و موفقیتشون تو زندگی و مهمتر از همه چه درس های بر موفقیتی شما دارن میپردازیم. هر روز سعی میکنیم از موفقای دنیا صحبت کوتاهی داشته باشیم تا ما هم ببینیم که میتونیم یکی از این افراد باشیم. ادیسون یک مثال عالی برای فردیه که به حرف دیگران گوش نکرد و اسیر شکست نشد. اونایی که دیگران بهتون میگن تجارت نکنید، واردش نشید و منعتون میکنن. جالبه که بدونین معلمان توماس بهش میگفتن که اون احمق‌تر از اونیه که بتونه چیزی رو یاد بگیره. ادیسون اما هیچ وقت دست از تلاش بر نداشت و سرانجام پس از هزاران بار شکست تونست نام خودش رو در تاریخ جاودانه کنه. ادیسون وقتی که درباره شکست‌هاش ازش سوال میکنن میگه که من شکست نخوردم، من فقط هزار راه پیدا کردم که به موفقیت ختم نمیشدم. خیلی جالبه که بخوایم به این چشم به شکست هامون نگاه کنیم.
جی‌کی رولینگ نویسنده هری پاتر گفت در تاریک‌ترین لحظات زندگی منتظر خوشبختی باشید. نه تنها باید ناامید نشوید، بلکه به دنبال نور نیز بروید. نوبتی هم باشه نوبت زنگ انگیزشه. چطور در اوج ناامیدی تغییرات مثبت در زندگیمون به وجود بیاریم؟ جی‌کی رولینگ نویسنده هری پاتر گفت در تاریک‌ترین لحظات زندگی منتظر خوشبختی باشید. نه تنها باید ناامید نشوید، بلکه به دنبال نور نیز بروید. گاهی باید در ناامیدی غرق شد تا انرژی لازم برای بالا رفتن رو پیدا کرد. اگر میخواید در اوج ناامیدی به زندگیتون سر و سامان بدین، باید تغییراتی ایجاد کنید که به شما کمک میکنه عادتهای بد رو کنار بگذارید، تفکر مثبت داشته باشید و به درآمد ثابت برسید. برای شروع دوباره زندگی باید مراقب جسم و روحتون باشید تا شروع دوباره آسان‌تر بشه. راهکار اول، پاسخگوی نیازهای اولیتون باشید. کمی گریه کنید. بله، شکست تلخه و هیچ کسی هم نمیتونه نسبت به احساس خودش بی تفاوت باشه. گریه کردن اولین قدم برای شروع دوباره هستش. سرکوب کردن احساسات سبب میشه تا بعداً با احساس بدتری مواجه بشید. اما پذیرفتن احساسی که دارید به شما کمک میکنه تا کاری انجام بدین. پس درک شرایط راه اصلی غلبه بر اون شرایط هستش. ذره ای شک نکنید. کمی غر بزنید. آه و ناله کنید. نارضایتی و احساسات درونیتان را نشان بدین. افرادی که میخوان رژیم غذایی سختی بگیرن همه رو با خبر میکنن تا اطرافیانشون بدونن چه اتفاقی قراره بیفته، چون نیازمند حمایت و پشتیبانی هستن. پس خیلی خوبه شما بتونید کسی رو پیدا کنید که دوست و همراهتون باشه و بتونید بهش تکیه کنید تا ادامه مسیر رو رها نکنید. هر کسی به حمایت و همراه بودن نیاز داره. کمی به خودتون استراحت بدین. گاهی باید زندگی و تلاش کردن رو متوقف کرد، چون هر کسی نیاز به استراحت داره. پس هر از گاهی هیچ کاری انجام ندید. به سراغ کار مورد علاقتون برید و کاملا متوقف بشید. انرژی لازم برای طی کردن مسیر رو به دست بیارید و قدرت خودتون رو به زندگی نشان دهید. اگر شاغل هستید نیاز از چند روزی مرخصی بگیرید. البته نه زمانی طولانی که باعث از دست دادن کارتو بشه. تنها یک یا دو روز برای توجه به خودتون، آرامش و تمرکز کافیه. درآمد داشته باشید. انسان برای تأمین نیازهای اولیه خودش به پول نیاز داره. شاید در جیبتون پول باشه، اما برای پیشرفت و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی نیازمند درآمد ثابت و مطمئنی هستید. ممنون بابت بودنتون.
امیدوارم که حالتون عالی باشه. و اما بگیم از اسرار دلبری. در مورد بخشندگی دفعه قبل صحبت کردیم. دو تا نکته در اینجا یادآوری میشه که ضروریه. نکته اول، به روشنی پیداست که سخاوت اون وقتی ارزشمنده که امتنان همراهش نباشه. چه در این صورت در برابر خدمتی که به برادر دینی شده زیان بزرگتری بر اون وارد بشه، یعنی اون در مقابل خدمت مادی که دریافت کرده آبروش رو در گروی این دستگیری گذاشته. بنابراین با وجود امتنان در برابر چیزی که از دست میده شی ارزنده‌ای بهش داده نشده. از این رو خداوند از مؤمنان میخواد به گاه بخشش با منت و اذیت کار خودشون رو تباه نکنن. این رفتار مثل ریاکاریه که اعمال عبادی رو از میان میبره و اون رو بی ارزش و پوچ میکنه. نکته دوم، بخشندگی از جمله فضایل اخلاقی انسانیه که هم به بخشنده و هم به بخشیده شده نفع میرسونه. یعنی از یک سو نیاز روانی و عاطفی بخشنده رو برطرف میکنه و اون رو به آقایی میرسونه. از سوی دیگه نیاز مادی بخشیده شده رو مرتفع میکنه. مورد بعدی، از اسرار کسانی که میخوان جذابیت و محبوبیت اجتماعی داشته باشن وفاداریه. تا به حال پیش اومده که دوستی و محبت خودتون رو در عمل به نزدیکان خودتون ثابت کرده باشین؟ اتفاق افتاده که بیخبری از یکی از دوستاتون برای مدت کوتاه کاری کنه که گوشی تلفن رو برداریم، باش تماس بگیریم و علت غیبتش رو مثلا در محل کار یا در کلاس درس جویا بشیم؟ نگرانی خودمون رو از عدم حضورش و دلتنگی خودمون رو از عدم دیدارش جویا بشیم؟ و سرانجام آیا شده که سراغی از دوستان قدیمیمون بگیریم؟ این گونه رفتارها همگی نشانه وفاداریه و و نقش بسیار مهمی در جهت افزایش محبت و تحکیم روابط ایفا میکنه، چون وفاداری از یک سو برای طرف و از سوی دیگه برای طرف مقابل روحیه بخشه و علاقه رو به دوست باوفا دوچندان میکنه. پس کسی که از این ویژگی برخوردار باشه در حقیقت محبت اطرافیان رو به خودش جلب کرده و بر دوستی اونا نسبت به خودش افسوده. اینطور که امام علی علیه السلام در بیان کوتاه و زیبایی می‌فرماید: وفاداری عامل الفت گرفتن انسان‌ها با هم است. برای تصدیق بیشتر، مشاهده تنهایی و انزوای اجتماعی افراد خونسرد و بی‌وفا راهگشاست. شاید با افرادی که در تعاملاتشون خونسردن روبرو شده باشین. برای این افراد تداوم و تحکیم ارتباط صمیمی با دوستان و نزدیکان چنان اهمیتی نداره و از این که مدتی از دوست خودشون بیخبر باشن هیچگونه نگرانی به اونها راه پیدا نمی کنه. اگر ارتباط دوستی قطع بشه عکس العملی از اونو مشاهده نمیشه و ابراز ناراحتی نمی کنن. به راستی این افراد چگونه انسان هایی هستن؟ رجوع به وجدان و درون خود به روشنی این مطلب رو برای هر انسانی آشکار میکنه که وفاداری اطرافیان برای هر انسانی مهمه و به ایجاد محبت و صمیمیت بیشتر میانجامه. به همین دلیل انسان‌های وفادار اگر در وفاداریشون افراط و مبالغه نکنن و اندازه رو نگه دارن همواره محبوبن. از طرف دیگه ای خونسردی در رفتارها و بیوفایی مثل بیماری مزمن و واگیردار. بعد از وفاداری میرسیم به بردباری، روحیه مدارا، فرو بردن و کنترل خشم و عدم آشفتگی و سراسیمگی در برخوردهای اجتماعی با مردم از شاخصهای مهم تربیتیه. این روحیه اصلاً به معنای انفعال، سازش یا دوری از ارزش‌های اخلاقی نیست، بلکه به معنای مدارا با نزدیکان و عدم سختگیری در تعاملات اجتماعیه. مدارا و توان خویشتنداری در همه حال احساس امنیت و آرامش رو در اطرافیان ایجاد می‌کنه و آرامش ذهنی و فکری رو در اونا حکم فرما می سازه. در این حالت نگرانی پرخاش و تندی غیر قابل پیشبینی و خروج از حد اعتدال تحقق پیدا نمی کنه، بلکه این اطمینان به دست میاد که حتی اگر از اونها اشتباهی سر بزنه با بزرگواری و متانت و بدون حق حرمت و آبرو با اونا برخورد خواهد شد. در همین باب امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماید: هر کس پرهیزگاری پیشش و بخشش طبیعتش و بردباری جامعش باشد، دوستان و ثناگویانش بسیار خواهند بود. اما کسی که رفتارش قابل پیش بینی نیست و هر لحظه احتمال پرخاش و تندی او وجود دارد، دوستان فراوانی نخواهد داشت. علتش اینه که دیگران خودشون رو در تعامل با اون در حاشیه امنیت احساس نمی کنن و در نتیجه مشتاق برای برقراری ارتباط با اون فرد نیستن. روابط دوستی با اون به سردی میره و محبتش در دلها کم میشه تا جایی که برقراری ارتباط با اون به حداقل میرسه. بنابراین به محض برطرف شدن ضرورت، قطع شدن رابطه و به فراموشی سپردن اون فرد دور از انتظار نیست. مورد بعدی از سر دلبری مهربانیه. تعامل بر اساس اصل مهربانی لزوماً به منزله دوست داشتن نیست. چه افرادی که مهربانی اونا بیشتر از محبتیه که در دلشون ریشه دوونده. مهربانی میتونه تنها در رفتار ظاهر بشه،
بدون اینکه در قلب از محبتی سرشار سرچشمه گرفته بشه. آغاز محبتی و ابراز دوستی میتونه به دلیل همکیشی، هموطنی و یا حتی همنوعی باشه تا در ادامه محبت رو پایریزی کنه. اگرچه قرآن کریم بین مؤمنان پیوندی محکمتر برقرار میکنه و آنان را برادر یکدیگه میخونه. خیلی ممنون از همراهی شما در سر دلبری. این داستان قطعا ادامه داره. همه چی برای یه زندگی پر از انگیزه و نشاط آماده است. ممنون که امروز هم همراه ما بودین تاجرای عزیز آرادیای دوست داشتنی. یارب این قافله را لطف ازل بدرقه باد. پوینده و پایدار باشید. با امید دیدار. خدا نگهدار.
کشان کشان تو مرا کی بکشانی به نور نشان بده تو مرا تا که نخفتم بگو مگو روم مگو تا جان به نیفتد شمار بیا بوتا که شبم از نفست چون بهار امان بده که نفس تازه کنم جان جان جوان بده که ربت پیرز جانم دوان روح دمم که شبم از تن خاکم جدا روح شبم و به گشتی تو آیم علا خزان خزان بشدم زرد ز شیطانیان بمان بمان تو بمان در بر زندانیان خبر خبر خبری شد خبری عاقبت بیا بیا که مریض است این جانبت علی علی این تو به والله تمام منی دل بری همه شب ماه تمام منی قسم قسم درهت جان بدهم مرتضا رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها کمان بشد است این کمرم تو امان فقان فقان زرخ دور تو شاهن شهان جهان جهان به نخواهم تو به من ننگری هر دو جهان به نخواهم تو به من ننگری دوان دوان به تو آیم اگرت نامدی مرد در این مرد جهان وسط سرمدی خبر خبر خبری شد خبری عاقبت بیا بیا که مریض است این جانبت علی علی این تو به والله تمام منی دل بری همه شب ماه تمام منی قسم قسم درهت جان بدهم مرتضا رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها تکان تکان بدهم خواب مرا در کشید جام گران دیده ی نمناک مرا سر کشید لحد لحد شده هم زنده به تاریک گور مگر مگر به نجاتم تو بیایی بگو ببین ببین کفرم سوخته از دور تو خوش آمدی به شب عاشق مهجور تو خبر خبر خبری شد خبری عاقبت بیا بیا که مریض است این جانبت علی علی این تو به والله تمام منی این دل بری همه شب ماه تمام منی قسم قسم درهت جان بدهم مرتضا رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها دست
دجان هم تو یتیمان به سرم یا علی، غم برهان خود زد و چشمان ترم یا علی، خشک دهان خون به گلویم برهت العطش، صبح بیا زکرم تیم به فرقم بکش، زهر به زهر شده ام شیر خدا یا علی، زخم چکان بنده به شمشیر خدا یا علی، کوی به کوی زد و دنبال خدا یا علی، کفر شبد هر که شبد از تو جدا یا علی.